رادیو دریا روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما
شام بخیر دوستان گرامی. امروز دوشنبه 21 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 29 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 13 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس سر به پنجکند بسم شما رسانده خواهد شد، بعد از آن فرهنگ نامه را خواهد چنید، برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود، سپس نمایش بسمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سیره نبوی را خواهد چونید. برنامه بعدی باستاب خواهد بود. سپس جرایان شوم بسمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی سیاسه خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی است. این را هم خواهد چونید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
ایران و تاجیکستان در مسیر تجارت 500 میلیون دلاری. روند رو به افزایش صادرات تجهیزات ساختمانی از ایران به نقاط مختلف جهان. و بررسی موضوع برقراری پروازهای مستقیم بین جمهوری تاجیکستان و فرانسه در دیدار مدیران هواپیمایی دو کشور. به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مجمع بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه 2025 امروز با حضور بیش از 1000 نماینده از بخش های تجاری سازمان های بین المللی، مؤسسات مالی و نهادهای دولتی از 10 کشور جهان در مجمع ملی وحدت کاخ شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان افتتاح شد. این رویداد سه روزه که تا تاریخ 16 اکتبر ادامه دارد با تمرکز بر موضوع اصلی سرمایه گذاری های سبز، فرصت های امروز برای آینده پایدار و بحث و گفتگو در مورد سرمایه گذاری سبز، رشد پایدار و تحول دیجیتالی اقتصاد تاجیکستان اختصاص یافته است. مراسم افتتاحیه با سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان آغاز شد. امام علی رحمان در سخنان خود بر تعهد استراتژیکی تاجیکستان بر رشد اقتصاد نوآورانه سازگار با محیط زیست و دیجیتال تاکید کرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار مانند انرژیتیکای پاک، فناوری سبز و دیجیتال سازی را برجسته کرد. وزیر اقتصاد ایران در حاشیه شرکت در مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. مدنی‌زاده با تاکید بر اهمیت روابط برادرانه و همکاری های نزدیک میان دو کشور اظهار داشت. رئیس جمهور ایران همواره بر رشد این روابط در همه زمینه ها اهتمام ویژه دارند و از مواضع اصولی و شجاعانه دولت جمهوری تاجیکستان در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران صمیمانه قدردانی کرد و این موضع‌گیری را نشان از درک عمیق از شرایط حساس منطقه و ضرورت حمایت از ثبات و امنیت پایدار دانست. وزیر اقتصاد ایران پیشنهاد داد که با تعریف سازوکارهای مالی و بانکی ویژه، استفاده از ارزهای ملی، تهاتر کالا و خدمات و اجرای طرح‌های مشترک، همکاری های دو کشور به دور از آثار تحریم ها گسترش یابد و افزو شرکت های ایرانی آماده حضور فعال در سرمایه گذاری و طرح‌های زیرساختی در اجرای طرح‌های عمرانی، نیروگاهی و راهسازی، مسکن و توسعه شهری در تاجیکستان هستند. وزیر اقتصاد ایران همچنین از آمادگی ایران برای ایجاد پارک علم و فناوری مشترک، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و دیجیتال سازی اقتصاد با تاجیکستان خبر داد. وزیر اقتصاد ایران همچنین با حضور در مجمع بین المللی توسعه همکاری های اقتصادی و فرهنگی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان تأکید کرد. ایران و تاجیکستان در مسیر تجارت 500 میلیون دلاری با تمرکز بر انرژیتیکا و فناوری قرار دارد. سید علی مدنی‌زاده امروز در این مجمع بین المللی تأکید کرد که دیدار اخیر رئیس جمهور ایران و جمهوری تاجیکستان نقطه عطف در روابط دو کشور بود که با امضای 23 سند همکاری با ارزش 500,000 دلار عزم جدی برای تعمیق مشارکت اقتصادی را نشان داد و تأکید کرد چشمانداز مشترک برای افزایش تجارت فراتر از 500 میلیون دلار با توافقات در زمینه‌های حمل و نقل، گمرک، شلات، معدن و کشاورزی پایه‌های این همکاری را مستحکم کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران افزود تاجیکستان با ظرفیت‌های گسترده در انرژیتیک سبز، معدن و منابع آبی بستر مطمئنی برای سرمایه‌گذاری است و گفت ایران آمادگی همکاری منطقه‌ای به ویژه با جمهوری تاجیکستان در حوزه‌های انرژیتیک پاک، اقتصاد دیجیتال، حمل و نقل، کشاورزی، دارو و صنایع معدنی است. مدنی‌زاده خاطر نشان کرد که جهان در آستانه تحول دیجیتالی است و ایران با توانمندی و در هوش مصنوعی و بلاک چین آماده انتقال تجربیات خود به تاجیکستان برای توسعه فناوری و تربیت متخصصان است و در پایان اظهار داشت همکاری های منطقه ایران و تاجیکستان ریشه در تاریخ جاده ابریشم دارد و توسعه متوازن با تنها با تقویت پیوندهای دو جانبه و چند جانبه محقق می شود. دو شهر تاریخی اصفهان و شیراز ایران جایگاه خاصی در شعر پارسی و پرورش شاعران فارسی زبان در طول تاریخ داشتند. این روزها برگزاری رویداد ملی ایرانجان در شهر شیراز فرصتی شد تا پیوند شعر و اندیشه میان دو شهر اصفهان و شیراز از نگاه دو شاعر مطرح این دو حوزه یعنی صاحب تبریزی و حافظ شیرازی بررسی شود. این همایش ملی با اشتراکات فکری و ادبی دو شاعر بزرگ ایران زمین، صاحب تبریزی و حافظ شیرازی پرداخته است. در همین رابطه گزارش خبرنگار تلویزیونی مرکز اصفهان را از صاحبی اصفهان میشنویم.
ایران را می شود در شعر شناخت، از غزلهای حافظ در شیراز تا حکمت صائب در اصفهان. اصفهان و شیراز دو دل در سینه یک وطن، ایران جان.
حافظ میگه که اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. صاحب این را استقبال کرده، گفته که زخارزار تعلق کشید دامان باش، زهر چه می کشد دل از آن گریزان باش. ز بلبلان خوشالحان این چمن صایب، مرید زمزمه حافظ خوشالحان باش.
اینجا اصفهان است، جایی که شاعر عارف روزگار صفوی صایب تبریزی آرام گرفته.
بزرگ شاعر قرن 11 و پرچمدار سبک اصفهانی هستند. از پرکارترین شاعران دوره صفوی هستند که حدود 120 هزار بیت شعر منسوب ایشان است.
اگر حافظ غزل را در شیراز لطیف کرد، صائب آن را در اصفهان فلسفی کرد.
هنر صائب در این بوده است که شعر را از دربار به میان مردم آورده و اگر نگاه کنید اکثر تک بیتی هایی که مردم حفظ هستند برگرفته از تک بیتی های صاحب هست. مثلا میگید که این ما و من نتیجه ویگانگی بود، صد دل به یکدیگر چه شود آشنا یکیست، در چشم پاک بین نبود رسم امتیاز، در آفتاب سایه شاه و گدا یکیست.
از اصفهان تا شیراز فاصله ای نیست، هر دو در دل این خاک ریشه دارند، در شعر، در اندیشه، در ایمان.
در جای جای دیوان صائب برمیخوریم به غزلهایی که به اقتفاء یا استقبال غزلهای حافظ رفته، هم خوب از عهده بر اومده و هم ارادت خودش رو به آستان خواجه شیراز ابراز کرده است.
صائب و حافظ هر دو آینه یک حقیقتند، یکی از اصفهان و دیگری از شیراز، اما هر دو در جان ایران ماندگار شدند.
ایران جان یعنی همین پیوند، پیوند صائب و حافظ، پیوند دلهایی که با شعر با ایران زندند. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام ایران به ترکیه سفر کرد. سید عباس صالح در سفر خود به انکاره گفت گسترش سطح روابط فرهنگی، بازدیدها و تبادلات فرهنگی و پیشبرد برنامه‌های سال فرهنگی ایران و ترکیه از اهداف این سفر است. رئیس کتابخانه ملی ترکیه در بازدید وزیر فرهنگ ایران از این کتابخانه یادآور شد. بخش مهم از آثار فاخر این کتابخانه آثار مربوط به ایران و زبان فارسی بوده و 110 آثار و از ادبیات و تاریخ فاخر ایران در این کتابخانه مطرح شهر انکاره نگهداری می شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
سفر دو روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیه برای چند دیدار دو جانبه، بازدید و همچنین حضور در مراسم سال فرهنگی ایران و ترکیه. ابتدا بازدید از کتابخانه ملت، کتابخانه‌ای که در آن نام ایران به چشم می‌خورد.
کتاب‌های مربوط به ایران به زبان فارسی، البته این غیر از اون کتاب‌هایی است که در مخزن در مورد ایران هست.
500 عدد کتاب فارسی.
رئیس کتابخانه ملت میگوید در این قسمت 510 کتاب از آثار فاخر ادبیات کشورمان جای گرفته.
ایران ادبیات ایران،
کتاب‌های تاریخ و ادبیات ایران جایگاه ویژه‌ای در این کتابخانه دارند.
اینجا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لزوم گسترش همکاری‌ها میان کتابخانه‌های ملی دو کشور گفت.
بخش مهمی از نسخه‌های خطی و میراث خطی بالاخره اسلامی در ایران و ترکیه است و کمک‌های مجموع به همدیگه حتما با کمک فرهنگ و ارشاد می‌آید.
روند رو به افزایش صادرات تجهیزات ساختمانی از ایران به نقاط مختلف جهان. ایران با دارا بودن معادن غنی سنگ‌های ساختمانی مانند تراوانتر، مرمر و گرانیت در بازارهای جهان به عنوان یک از تأمین کننده اصلی شناخته می شود. همینک بیش از 90% مواد اولیه تولید مصالح ساختمانی در داخل ایران تأمین می شود. با گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، همکنون محصولات ساختمانی درجه یک ایرانی از جمله کاشی و سرامیک، لوازم بهداشتی، تأسیساتی و شیشه به کشورهای مختلف جهان صادر می شود و بازار اوراسیا نیز با حذف تعرفه ها مسیر صادرات را برای تولید کنندگان داخلی هموارتر کرده است. گزارش را در همین رابطه با هم می‌شنویم.
تولید کنندگان تأسیسات ساختمانی با 15,000 نفر فعال این صنعت، بخش قابل توجهی از محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر می کنند.
ما به 7 کشور به صورت مستقیم و مستمر صادرات انجام می دیم. کشورهای حوزه خلیج فارس رو پوشش می دیم و کشورهای بحث ترکمنستان، ترکیه، گرجستان.
ما به کشورهای عراق، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان و کلیه کشورهای حوزه CIS به صورت مکرر صادرات داریم.
ایتالیا، اسپانیا، یونان، کرواسی، مجارستان، بلغارستان و ترکیه صادر میکنیم.
بیش از 10 ساله که مستمر داریم صادر میکنیم. بخشی از خطوط تولید ما، اصلا خط تولید صادراتیمون کاملا یه خط جداگانه داریم. تعدادش بیش از سالی 100,000 دستگاه هستش.
هدف آنها گسترش بازار در دیگر کشورهاست.
جدیداً هم با مقصدهای آفریقایی وارد مذاکره شدیم و انشالله بتونیم محصولمون رو به این کشورها هم صادر بکنیم.
میتونیم کاملاً رقابت پذیر باشیم با محصولات خارجی که توی عرصه جهانی عرضه میکنن. ما هم بتونیم از این مزیت استفاده کنیم و سهم خودمون رو توی بازار صادرات به دست بیاریم.
جدیداً موتورهای BLDC‌مون هم داریم صادر میکنیم، چون خطای تولیدی هم توی عراق راه اندازی شده، البته تعدادشون زیاد نیست. موتورهای اونا رو هم ما داریم الان برایشون صادر میکنیم.
صادرات محصولات نهایی این صنعت بسیار قابل توجه است.
محصولات نهایی به هر حال گارانتی های خودشو داره و پشتیبانی های خودشو داره. نیروهایی هم میفرستیم برای آموزش در کشورهای هدفمون و خوشبختانه استقبال شد.
وقتی شما محصول نهایی رو صادر میکنی، اولا ضمن که افزایش ارزآوری و افزایش در واقع کیفیت محصولات، فضایی رو فراهم میکنه که همکاران ما، جوانهای ما، دانشجوهای ما، مهندسین ما با فضای جهانی آشنا بشن.
قضاوت داور ایرانی در فوتبال لیگ قهرمانی آسیا. کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داور ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانی آسیای 2 خبر داد. دیدار دو تیم سلانگرد مالزی و پورسی ماندگار هند و از گروه جی مسابقات لیگ قهرمانی آسیای 2 پنجشنبه در سنگاپور برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری با عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک های وی قضاوت این بازی را بر عهده دارند. همچنین سید وحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این بازی ها حضور دارد. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ایران و تاجیکستان در مسیر تجارت 500 میلیون دلاری. روند رو به افزایش صادرات تجهیزات ساختمانی از ایران به نقاط مختلف جهان. و بررسی موضوع برقراری پروازهای مستقیم بین جمهوری تاجیکستان و فرانسه در دیدار مدیران هواپیمای دو کشور. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. میشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 22 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 14 اکتبر سال 2025 میلادی. شصت و یک سال پیش در روز 14 اکتبر سال 1964 میلادی نیکیتا خروشچف دبیر کل وقت حزب کمونیست شوروی برکنار شد. خروشچف در سال 1939 میلادی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی شد و پس از مرگ استالین در سال 1953 میلادی و قدرتمندترین مرد شوروی تبدیل شد و سمت‌های دبیر کلی حزب کمونیست و چند بعد نخست وزیری این کشور را بر عهده گرفت. خروشچف در مدت زمامداری خود تلاش کرد که در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی در نظام شوروی تغییرات به وجود آورد، اما اقدامات خروشچف با مخالفت بسیاری از مقامات محافظه‌کار حزب کمونیست شوروی روبرو شد و سرانجام در چنین روز در سال 1964 میلادی، در حالی که وی مشغول گذراندن تعطیلات خود بود، از مناصب حزبی و دولتی از ولیانید بریژنیو جایگزین وی شد. خروشچف در سال 1971 میلادی درگذشت. سی سال پیش در روزی 22 مهر ماه سال 1374 هجری شمسی، فقیه عالی مقام آیت الله محمد باقری محسینی ملایری در سن 89 سالگی درگذشت. آیت الله محمد باقری محسینی ملایری یکی از چهره های به نام حوزه علمی قم در سال 1285 هجری شمسی در نجف اشرف و در بیت علم و فضیلت به دنیا آمد. وی در کودکی به همراه پدر به ملائر رفت و پس از فراگیری مقدمات راهی حوزه علمی مشهد شد. آیت الله محسینی همزمان با تأسیس حوزه علمی قم به این شهر مهاجرت کرد و در محضر آیات اعظام شیخ عبدالکریم حائری یزدی و سپس سید حسین بروجردی زانوی ادب زد و به مدارج والای علمی دست یافت. آیت الله ملائری عالم عابد و شب زنده‌دار و آگاه بر علوم مختلف بود. ۲۷ سال پیش در روزی 22 مهر ماه سال 1377 هجری شمسی، دانشمند و شاعر شهیر معاصر ایرانی استاد سید محمد علی سفیر در سن 77 سالگی درگذشت. وی در ابتدا مقداری از علوم حوزوی را فرا گرفت و سپس از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. از جمله فعالیت‌های سفیر میتوان به تأسیس مراکز فرهنگی و دینی از قبیل انجمن تعلیمات اسلامی ایران و همکاری در تأسیس بنای حسینی ارشاد تهران اشاره نمود. استاد سفیر دارای طبع بلند، همت زیاد و مجاهدت و استقامت در راه حق و حقیقت بود و علاوه بر هنر استادی در انواع شعر در کارهای هنری نیز دست داشت. در بسیاری از مساجد ایران آثار طبع هنری او روی کاشیکاری ثبت و حک شده است. استاد سفیر با توجه به علو طبع و منش عارفانه خیش همواره محبوب قلوب خاص و عام بود و در محافل ادبی برای او و آثارش ارزش ویژه قائل می باشند. خردنامه، دیوان اشعار، درس دین و تصحیح دیوان اشعار امام علی علیه السلام به فارسی از جمله آثاری اوست. پنج سال پیش در روز 22 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی، اکبر عالمی کارگردان و مجری کارشناس مطرح تلویزیون جمهوری اسلامی ایران درگذشت. عالمی در روز 18 تیر ماه سال 1324 هجری شمسی در شهر اهواز متولد شد و مدت بعد به عشق سینما راهی تهران شد و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته سینما از دانشگاه تربیت و مدرس گرفت. سپس مدارک دکترای سینما را از کشور انگلستان دریافت کرد و به ایران بازگشت. از فعالیت‌های هنری و میتوان به ساخت برنامه‌های هنری و فرهنگی تلویزیونی در زمینه سینما همراه با اجراهای حرفه‌ای و ماندگار و نقدهای تاثیرگذار فیلم و همراه چند دهه تدریس در دانشگاه‌های ایران، مدیریت لابراتوارهای سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساخت حدود 30 فیلم مستند به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی، آلمانی، ایتالیایی و عربی اشاره کرد. در سال 1393 طی مراسم از یک عمر تلاش اکبر عالمی در زمینه عکاسی و سینما بزرگداشت شد و از این استاد دانشگاه به عنوان معمار کلمه و با دانش چند وجهی یاد شد. اکبری عالمی در مهر ماه سال 1399 در جریان ساخت یک مستند به کرونا مبتلا شد و متاسفانه بعد از مدتی در روز 22 مهر ماه در سن 75 سالگی درگذشت. و دو سال پیش در روز 22 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی داریوش مهرجویی کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده مشهور ایران درگذشت. و در روز 13 آذر ماه سال 1318 در تهران متولد شد. 20 ساله بود که برای ادامه تحصیل به کالیفرنیا مهاجرت کرد. او در سال 1344 لیسانس فرانسه را از دانشگاهی UCLA دریافت کرد و در همان سال سردبیری نشریه پارس در لس آنجلس را با او واگذار کردند. یک سال بعد به ایران بازگشت و به خاطر علاقش به حرفه سینما تصمیم گرفت که فعالیتش را به عنوان کارگردان در این عرصه هنری شروع کند. مهرجویی که او را از چهره های اصلی موج نو در سینمای ایران می دانند در بیش از 5 دهه از فعالیت هنری خود بیش از 20 فیلم سینمایی را کارگردانی کرد که از جمله معروفترین آنها می توان به فیلم گاو، هامون، اجاره‌نشین‌ها، مهمانی، مامان و سنتوری اشاره کرد. داریوش مهرجویی بارها در فهرست برترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران قرار گرفت و جوایز متعددی را نیز از جشنواره‌های بین‌المللی از آن خود کرد که از آن جمله می توان به جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه، جایزه صدف طلایی جشنواره فیلم سان سباستیان و جایزه بخش نگاه نو و جایزه جشنواره فیلم برلین، جایزه هوگوی نقره‌ای در جشنواره فیلم شیکاگو و چندین جایزه دیگر اشاره کرد. داریوش مهرجویی و همراه همسرش شب 22 مهر ماه سال 1402 در خانه ویلای خود در کرج در حوالی تهران به دست افراد با انگیزه های شخصی به قتل رسیدند و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 22 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 14 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سر به پنج کند رو خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سر به پنج کند.
با نام و یاد یگانه هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از مجموعه برنامه یاد یار مهربان میهمان شما هستیم. امیدواریم هر جا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان این گفتار داشته باشید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که قدمت شعر و شاعری در بین ایرانیان به پیش از میلاد مسیح میرسد و دوره قدرت و اعتلای آن را از عصر سامانی به بعد دانستند. به استناد تاریخ، سامانیان نقش ارزنده‌ای در شکوفایی زبان و ادبیات فارسی داشته اند و شهرهای سمرقند و بخارا از مراکز مهم علمی ادبی آن روز ایران به شمار می رفته است. قدمت شهرهای بخارا و سمرقند به زمانهای پیش از اسلام و قلمرو گسترده ایران باز می گردد. پژوهشگران بر پایه این قدمت این دو شهر به ویژه بخارا را شهر اسطوره ها دانستند، چرا که بر این باورند که گور افراسیاب و سیاوش در بخارا قرار داشته است. گور سیاوش در نزدیکی دروازه شرقی کهندز قرار داشته و در آنجا موبدان در نوروز پیش از برآمدن آفتاب خروس قربانی می کرده اند. همچنین در کتاب‌های کهن آمده است که مردم بخارا سرودهایی داشتند که در سوی سیاوش می‌خواندند. از همان آغاز دوران اسلامی، ساختن بناهای اسلامی و مساجد در بخارا آغاز شد. برخی از جغرافی نویسان بخارا را زیباترین شهر سرزمین‌های اسلامی دانستند. همراهان گرامی، سامانیان در بخارا کتابخانه بزرگی فراهم آورده بودند که شاید بتوان آن را یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان آن روز به شمار آورد. دانشمند نامدار ابو علی سینا مدتی در این کتابخانه سرگرم مطالعه بوده و در سرگذشت خود شمه‌ای درباره آن نوشته است. وی می نویسد: من وارد سرایی شدم که اتاقهای بسیار داشت و در هر اتاقی صندوقهای کتاب روی هم انباشته بودند. در اتاقی کتابهای عربی و شعر و در دیگری فقه. و بدین گونه در هر اتاقی کتابهای یکی از علوم. فهرست کتابها را مطالعه کردم. آنچه را بدان نیاز داشتم، خواستم و کتاب‌هایی دیدم که نامشان بر بسیاری از مردم پوشیده بود و من هم پیش از آن ندیده بودم و پس از آن هم ندیدم. در زمان رودکی شهر بخارا چون دیگر شهرهای آن سوی جیهون شهری بوده است که اکثریت سکنه آن را مردمی از نژاد ایرانی تشکیل می‌دادند. این شهر یکی از کهن‌ترین شهرهایی است که ایرانیان آن را به وجود آورده اند. زبان فارسی به ویژه از زمانی که سامانیان بخارا را پایتخت خود قرار دادند در آنجا گسترشی چشمگیر یافت، چنان که هنوز پس از هزار و اندی سال اکثر مردم بخارا به فارسی سخن میگویند. ماورالنهر در آن روزگار برای بسیاری از شاعران و نویسندگان جاذبه خاص داشت. همچنین وزارت کسانی چون ابوالفضل بلعمی که در این حال از نمایندگان نامدار دانش و ادب بودند، در گسترش و پیشرفت علوم و ادبیات بی تأثیر نبوده است. پادشاهان سامانی دانشمندان و نویسندگان و شاعران را مورد حمایت خود قرار می دادند. همین امر موجب گرد آمدن گروه ادبا و شاعران و دانشمندان در بخارا شد و عظمتی چشمگیر به این شهر بخشید. دوستان گرامی، پیشرفت‌های اجتماعی و بازرگانی و همچنین ادوار خاص فرهنگی موجب شد عصری که با ظهور رودکی آغاز گردیده و تا حدود پایان قرن پنجم ادامه یافته بود، یکی از درخشان‌ترین آثار فرهنگی و علمی ایران و کشورهای اسلامی شمرده شود. همچنین این دوران یکی از دوران‌های زرین علم در جهان به شمار می‌آید. در این روزگاران بود که چهره‌هایی چون محمد ابن زکریای رازی، ابونصر فارابی و اندکی دیرتر ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی و دیگران ظهور کردند. هم در این دوران بود که در رشته‌های گوناگون علوم کتاب‌های پرارزشی به رشته تحریر درآمد. کتاب‌هایی که برخی از آنها در تمام دوران اسلامی نمونه بهترین و اصیل‌ترین تألیفات در رشته خود شناخته شدند و برخی از این دانشمندان از چهره‌های درخشان در تاریخ دانش بشری قلمداد می‌شوند. همراهانی گرامی، در حالی که سامانیان برای تحکیم موقعیت سیاسی و فرهنگی خود می‌کوشیدند و جوش و خروش ملی در نواحی شمال شرقی ایران آغاز شده و جنبش علمی و فرهنگی در حال شکوفایی بود، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی در یکی از روستاهای کوهستانی رودک سمرقند چشم به جهان گشود. تاریخ ولادت رودکی را کسی ضبط نکرده است، اما میتوان حدس زد که در حدود اواسط قرن سوم هجری قمری برابر با قرن نهم میلادی متولد شده است. تولد رودکی با تولد دو چهره از بزرگان تاریخ علم، یعنی زکریای رازی، پزشک نامدار ایرانی، و ابونصر فارابی، فیلسوف نامی ایران زمین همراه بود. از نظر تاریخی نیز تولد او با گسترش وسیع قلمرو اسلام از سرزمین‌های آن سوی جیهون تا شمال آفریقا و غروب اروپا، یعنی اندلس، مقارن بود. از زندگی، تحصیلات و چگونگی آمدن رودکی از سمرقند به بخارا اطلاع دقیقی در دست نیست. محمد اوفی از جمله قدیمی‌ترین مؤلفانی است که از زندگی او خبر داشته و سه قرن پس از رودکی میزیسته است. اوفی در کتاب لباب الالباب خود درباره رودکی نقل کرده که وی در کودکی بسیار تیز هوش بوده و حافظه قوی داشته است و در 8 سالگی تمامی قرآن را از حفظ بوده است. او از کودکی شاعری را آغاز کرده، صدای خوش داشته و بسیار زیبا چنگ می نواخته است. عزیزان همراه، رودکی در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. آوازه مهارت رودکی در نواختن موسیقی و سرودن شعر به همه جا رسیده بود. آوازه رودکی موجب شد که امیر نصر سامانی که در آن روزگار امیر خراسان بود، او را به دربار و نزد خود فراخواند. در روزگار رودکی و حتی تا اواخر قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی در ایران شعر و موسیقی به هم پیوسته بود و شعر را جز با آهنگ‌های موسیقی نمی‌خواندند. آن دسته از شاعران که با موسیقی آشنایی نداشتند، برای رواج شعر خیش و برای اینکه مورد توجه ممدوح خیش، یعنی کسی که مورد متن یا ستایش قرار می گرفت، قرار بگیرند، شخصی را برای این کار استخدام می کردند که به او راوی می گفتند. راوی شعر را به همراه موسیقی می خواند. اما رودکی به این دو هنر بزرگ که در آن زمان لازمه شاعری محسوب می شد، آشنایی کافی داشت. بنابراین اشعارش را خود می خواند و موسیقی نیز می نواخت. با نگاهی به اشعار رودکی حیطه دانش و معلومات او را می توان دریافت. مهارت بسیار در استفاده از لغات فارسی از جمله مهارت‌های رودکی است. هیچ فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد که شاهدی از شعر شاعران داشته باشد و در آن میان ابیاتی چند از رودکی به عنوان شاهد معانی لغات ذکر نشده باشد. دوستان گرامی، از همراهی شما با برنامه یاد یار مهربان از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، فرهنگ دوستانی عزیز، در این لحظه فرهنگ نامه رو میشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما از آن در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. زکریای رازی، پیشگام پزشکی و شیمی جهان و اخبار فرهنگی. اینک عزیزان، در قسمت اولی برنامه به یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ جهان میپردازیم، پزشکی که او را جالونوس عرب خواندند، فیلسوفی که عقل گرایی را با آزمایش همراه ساخت و شیمیدانی که پایه‌های کیمیاگری سنتی را در مسیر علم مدرن قرار داد. سخن از ابوبکر محمد ابن زکریای رازی است، دانشمند ایرانی قرن نهم میلادی. و هم اکنون با هم مرور داریم بر روزگار و آثار پرفراز نشیب این ادیب برومند. باید گفت زکریای رازی تنها یک پزشک نبود، او دانشمند جامع الاطراف بود. در سال 865 میلادی در شهر ری به دنیا آمد و در سال 925 میلادی در همانجا چشم از جهان فرو بست. نزدیک به 60 سال زندگیش سرشار بود از پژوهش، تألیف، آموزش و البته چالش با سنت های زمانه. شهر ری در قرن نهم میلادی یکی از مهمترین مراکز علمی و تجاری ایران بود. در این شهر زکریای رازی به دنیا آمد. روزگاری که جهان اسلام در اوج شکوفایی علمی بود و بغداد و ری دو مرکز مهم اندیشه و دانش به شمار می آمدند. رازی در خانواده ایرانی رشد کرد و از همان آغاز ذهن جستجوگر داشت. برخی منابع میگویند که او در جوانی به موسیقی علاقمند بود و حتی با نوازندگی می پرداخت، اما بعدها بیماری چشمی یا شاید آتش دانایی او را به سوی پزشکی و علوم طبیعی کشاند. تصور کنید شهر پرهیاهو در قرن نهم میلادی، کاروانهایی که از شرق و غرب می آمدند، دکانهای پر رونق و در میان این همه جوانی که نگاهش به افقهای دورتر دوخته بود. رازی از همان سالهای نخستین به تجربه و مشاهده اهمیت میداد. او باور داشت که حقیقت را باید با چشم خود دید، با دست خود آزمود و با عقل خود سنجید. در حدود سن 30 سالگی راهی بغداد شد. بغداد در آن زمان قلبی تمدن اسلامی بود. بیمارستان‌ها و کتابخانه‌ها مکان برای گرد آمدن دانشمندان از سراسر جهان اسلام بودند. رازی در این فضا شکوفا شد، از استادان آموخت و به زودی خود استاد گردید. زکریای رازی در همان سن 30 سالگی تصمیم گرفت که کیمیاگری و پزشکی را بیاموزد و بغداد رفت، جایی که در آن زمان مرکز دانش و تمدن اسلامی بود. در بیمارستان بغداد نزد استادان نامدار به شاگردی پرداخت و به سرعت استعداد خود را نشان داد. شهرت رازی به سرعت گسترش یافت. او پزشک شد، فیلسوف شد و مهمتر از همه آزمایشگر شد. در بیمارستان بغداد ریاست بخش درمان را بر عهده گرفت. یکی از ویژگی‌های برجسته رازی نگاهی نقادانه و عقل گرایانه او بود. او تنها به تقلید از گذشتگان بسنده نکرد، بلکه همواره می‌کوشید که با تجربه مستقیم یافته‌های تازه به دست آورد. همین روش او بود که پایه‌های پزشکی تجربی را در تمدن اسلامی و حتی اروپا بنا نهاد. رازی به سرعت به عنوان پزشک حاذق شهرت یافت. او ریاست بیمارستان ری و سپس بغداد را بر عهده داشت. یکی از داستان‌های مشهور درباره او ماجرای انتخاب محل ساخت بیمارستان بغداد است. گفتند که رازی برای یافتن سالم‌ترین مکان قطعات گوشت را در نقاط مختلف شهر آویخت، جایی که گوشت دیرتر فاسد شد محلی بیمارستان قرار گرفت. هرچند برخی این رویداد را افسانه می دانند، اما نشان دهنده رویکرد تجربی رازی است، رویکردی که بر مشاهده و آزمایش تاکید دارد. رازی همچنین نخستین پزشک است که به طور دقیق آبله و سرخک را توصیف کرد. در واقع از مهمترین دستاوردهای پزشکی او تشخیص و توصیف دقیق این دو بیماری بود که جان میلیون ها نفر را در طول تاریخ نجات داد. او در رساله علمی نشانه های این دو بیماری را شرح داد و تفاوت هایشان را مشخص کرد. این رساله به زبان لاتین ترجمه شد و قرنها در اروپا منبع اصلی برای پزشکان بود. زکریای رازی معتقد بود که پزشک باید اخلاق‌مدار باشد و همواره منافع بیماران را بر هر چیز مقدم بدارد. او در رساله برای دانشجویان پزشکی بر اهمیت مطالعه پیوسته، تجربه علمی و پرهیز از سودجویی تاکید می‌کند. رازی نه تنها پزشک بلکه شیمیدان برجسته بود. در کتاب سر الاسرار یا اسرار الاسرار او روش‌های تقطیر، تصفیه